بحث اسارت،
از جهت عرض کنم که دینی.
بله.
یه ذره بخوایم با تز روشن حرف بزنیم، اینجوری باید بگیم، بگیم ببینید یه وقتی یه نفر رو میکشن و کشتن او هیچ تأثیر نمیگذاره، یه نفره.
بله.
اما یه وقت در اثر از بین بردن یک نفر یه فرهنگی تغییر میکنه. یعنی یه نفر یک نفر نیست.
درست.
فرض کن یه آدم، هر کسی، یه آدم دانشمند بی نظیر رو از بین ببرند، فقط این نیستش که با کشتن او یه نفر کشته شد، یه فرهنگی تغییر کرد، یه اتفاق آسیب بزرگی خورد.
درست.
تو همین نگاه هم، گرچه تو نگاه های جدید حقوق بشری کلن میخوان مسئله قصاص رو حذف کنن، ولی خب اینو نمیشه. یعنی یه جاهایی همه میفهمیم که در عوض این جنایت شایسته است یک مقابله بشه، به تناسب جایگاهی که او داره این مقابله متفاوت میشه. اینو میتونیم به عنوان یه توجیه لطیفه ظاهری گفت. اما عرض کردم ماجرا، من تأکید میکنم، من نمیخوام بگم دقیقا تمام کارهای مختار درسته، مجموع کاری که اتفاق افتاده دارم میگم هدایت ولی خدا بود که نتیجه این کارها یه تأثیر عظیمی در عالم بود.
این مهمه، این مهمه. و مسئله میگم خود جناب مختار اصلا یه موضوعیه که خیلی خیلی به نظرم تحلیلش برای روزگار ما مفیده، چون چند لایه اتفاقه. همین که شما میفهمید یه موج بدنامی یا شاید بگیم شایعاتی در خود شیعه بوده، یه سری حرفای آل زبیر براش ساخته بودن، یه سری حرفای بنی امیه ملعون ساخته بودن. یعنی تو تحلیل باید تمام این فیلترها رو به قول معروف آدم رد بکنه تا به اون خالص مسئله برسه، تازه بتونه نظر بده. این کاریه که ما متاسفانه گاهی در زندگی امروزمون انجام نمیدیم، در مورد خیلی از موضوعات، حتی تو زندگی خانوادگیمون، شغلیمون، کاریمون، اجتماعیمون، به همون صرفا فکر اول یا خبر اولی که به ذهنمون میرسه اکتفا میکنیم. یعنی یا حتی مسئله جناب مختار، شما فرمودید خب ایشون هم به حال انسان برهه‌های مختلفی داشته، حالا نمیشه هیچ وقت کلی نظر داد، اما به هر حال ظاهرا اینجوری تحلیل حضرت عالی است که این حرکتی که او انجام داد لازمه جامعه شیعه بود و نتیجه‌ای که از حرکت او حاصل شد احتمالاً یا قطعاً به هدایت و تایید حجت خدا بود و یه جلوه بیرونی از شیعه نشون داده شد. بعد جالب هم است در کوفه، یعنی امام علیه السلام در مدینه، ما فاصله جغرافیایی داریم، در کوفه یه حرکت رزمی انجام میشه، یه قیامی، اینور یه فضای شاید به ظاهر امتری برای حضرت سجاد علیه السلام پیش میاد. این چیزی بود که ما تو این جلسه تا اینجا میخواستیم،
کلیت ماجرا تا اینجا.
بله.
اما کارهای خود امام سجاد چی بود، اینو باید یه کمی جزئی تر صحبت کنیم، بعضی چهره ها و افرادی که تو اون نقشای دیگه هستن رو بهش بپردازیم.
خب حالا در حد یکی دو دقیقه، اگر در حد سرفصلی که ما ذهنمون رو درگیر بکنیم، چون در این ایام هم در روزه ها و مجالس و اینها نام حضرت بیشتر برده میشه یا خطبه های حضرت، یک کمی برامون سوال ایجاد کنید که در جلسات بعد چه چیزای گفتگو خواهیم کرد.
ببینید، یک، خطبه امام سجاد در شام. دو، گریه های عجیب امام سجاد. این خیلی مهمه. حجت خدا و ولی خدا ممکنه یک بار یک کار مکروه انجام بده، بلی که مردم یاد بده که آقا این حرام نیست. اما وقتی یک کاری رو مستمر انجام میده، شما نمیتونید بگید این کاری که داره مستمر انجام میده مباح، حتی یا مستحب یا واجبه، که تکرار داره میکنه. امام سجاد به تعبیر روایت ما 35 سال یا 40 سال بک دائما گریه کردن، در هر حالتی گریه کرد، اونقدر که همه اعتراض کرد. این گریه پرونده بزرگیه. این دو،
یه سلاح عقل امنیتی.
سوم، دعاهای امام سجاد.
بح بح بح.
مهم خیلی. و چهارم، مسئله غلام ها و کنیزهایی که در خانه هست. این سه چهار تا زاویه مهمه.
اون شاگرد پروری حضرت، انگار اون شبکه
و تأثیر امام سجاد تو قضایه مثل حج که در موردش صحبت میکنن.
درست.
این چند تا زاویه مهمه بحثه.
درست. و شاید زمین سازی برای امام باقر.
بله قطعاً هست، قطعاً هست.
پس یعنی شاید اینجوری بگیم که از دوره امام سجاد علیه السلام یه حرکت‌های آغاز میشه، ثمراتی داره تا میرسه به دوره امام رضا علیه السلام که دوباره یک انگار پرده جدید، انگار یه افق جدید باز میشه. انگار حضرت سجاد علیه السلام زمین ساز اتفاقاتی هستن برای سه امام بعد از خودشون.
همینطور میتونیم بگیم.
دست شما درد نکنه. خیلی ممنون.